از این به بعد داشاکل از شبگردی و قرق کردن چهار سو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داشها و لاتها که با او همچشمی داشتند به تحریک آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده برای داشاکل لغز می خواندند و حرف او نقل مجالس و قهوه خانه ها شده بود. در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داشاکل می رفتند و گفته می شد
داشاکل میگی درش می چند سنگ کی باشه؟ یارو خوب دنگ شد در خونه حاجی موش موش می کنه، گویا چیزی می ماسه. دیگه دم محله سردوزن که می رسه دومشو می زاره لای پاشو رد می شه.
کاکا رستم به عقده‌ای که در دل داشت با لکنت زبانش می گفت
سر پیری و معرکه گیری یارو عاشق دختر حاجی صمد شده، گزلیکشو قلا کرد، خاک تو چش مردم پاشید، کتره ای چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکشو بالا کشید، خدا بخت بده.
دیگر حنای داشاکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردند. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پچ و پچ می کردند و او را دست می انداختند. داشاکل از گوشه و کنار این حرف ها را می شنید ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمی داد. چون عشق مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت. شبها از زور پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود. جلوی قفس می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داشاکل خواستگاری مرجان را می کرد، البته مادرش مرجان را به روی دست به او می داد. ولی از طرف دیگر او نمی خواست که پایبند زن و بچه بشود. می خواست آزاد باشد، همانطوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که به او سرسپرده شده به زنی بگیرد نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه می کرد. جای جوش خورده زخم های غمه گوشه چشم پایین کشیده خودش را برانداز می کرد و با آهنگ خراشیده‌ای بلند بلند می گفت
شاید منو دوست نداشته باشه، نه بلکه شوهر خوشگل و جوون پیدا بکنه، نه از مردونگی به دوره، اون 14 سال داره و من 40 سالمه، اما چه بکنم این عشق منو میکشه. مرجان تو منو کشتی، به کی بگم؟ مرجان عشق تو منو کشت.
عشق در چشمهایش جمع و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید. آن وقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوابش می برد. ولی نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم، باغ های دلگشا و شراب های ارغوانیش به خواب می رفت، آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک می زدند، آن وقتی که مرجان با گونه های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس می کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش می گذشت، همان وقت بود که داشاکل حقیقی، داشاکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رو در بایستی از تو قشری که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود بیرون می آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می کشید. تپش آهسته قلب، لبهای آتشی و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه می زد. ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام می داد، به زندگی نفرین می فرستاد و مانند دیوانه ها در اتاق به دور خودش می گشت. زیر لب با خودش حرف می زد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می گذرانید. 7 سال به همین منوال گذشت. داشاکل از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره‌ای فروگذار نکرد. اگر یکی از بچه‌های حاجی ناخوش می‌شد، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زنده‌داری می‌کرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دست آموز کرده بود. در این مدت همه بچه‌های حاجی صمد از آب و گل در آمده بودند. ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهم روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد. آن هم شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داشاکل بود. از این واقعه خم به ابروی داشاکل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگ ارسیدار را برای پذیرایی مهمانهای مردانه معین کرد. همه کل گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز وقتی که مهمان ها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی ها و قالیچه های گرانبها نشسته بودند و خانچه های شیرینی و میوه جلوی آنها چیده شده بود، داشاکل با همان سر و وضع داشی قدیمش با موهای پاشن نخاب شانه کرده، ارخالوغ راه را، شب بند قداره، شال جوزگره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کارآباده و کلاه تاسوله نونوار وارد شد. سه نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند. همه مهمان ها به سر تا پای او خیره شدند. داشاکل با قدم های بلند جلوی امام جمعه رفت، ایستاد و گفت:
آقا، حاجی خدا بیامرز وصیت کرد و 7 سال آزگار ما رو تو عجل انداخت. به سر اعظم کوچیکترش که 5 سالش بود، حالا 12 سالشه. این هم حساب کتاب و دارایی حاجیه.
اشاره کرد به 3 نفری که دنبال او بودند.
تا به امروز هرچی هم خرج شده با مخارج امشب همه رو از جیب خودم دادم. حالا دیگه ما به سی خودمون و اونا هم به سی خودشون.
تا اینجا که رسید، بغض گلویش را گرفت. سپس بدون اینکه چیزی بیافزاید یا منتظر جواب بشود، سرش را زیر انداخت و با چشم‌های اشک‌آلود از در بیرون رفت. در کوچه نفس راحتی کشید، حس کرد که آزاد شده و بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده. ولی دل او شکسته و مجروح بود. گام های بلند و لاعبالی بر می داشت. همینطور که می گذشت، خانه ملا اسحاق عرقکش جهود را شناخت. بیدرنگ از پله های نم کشیده ی آجوریان داخل حیات کهنه و دود زده ای شد که دور تا دورش اتاق های کوچک کثیف با پنجره های سوراخ سوراخ مثل لانه زنبور داشت و روی آن حوض خزه سبز بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا پراکنده بود. ملا اسحاق لاغر با شب کلاه چرک و ریش بزی و چشم های تما جلو آمد. خنده ساختگی کرد. داشاکل به حالت پکر گفت:
جون جوف سیبیلات یه بطر خوبشو بده، گلمونو تازه بکنیم.
ملا اسحاق سرش را تکان داد، از پلکان زیر زمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یک بطری بالا آمد. داشاکل بطری را از دست او گرفت، گردن آن را به جرز دیوار زد، سرش پرید. آن وقت تا نصف آن را سر کشید. اشک در چشمهایش جمع شد، جلوی سرفه‌اش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاک کرد. پسر ملا اسحاق که بچه زردنبوی کثیفی بود، با شکم بالا آمده و دهان باز و مفی که روی لبش آویزان بود، به داشاکل نگاه می کرد. داشاکل انگوشش را زد زیر در نمکدانی که در تاخچه حیات بود و در دهنش گذاشت. ملا اسحاق جلو آمد، دوش داشاکل زد و سرزبانی گفت:
مزه لوتی خاکه.
بعد دست کرد زیر پارچه لباس او و گفت:
این چیه که پوشیدی؟ این ارخه حالا دور افتاده، هر وقت نخواستی من خوب میخرم.
تاشاکل لبخند افسرده ای زد، از جیبش پولی درآورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب بود، تنش گرم و فکرش پریشان و سرش درد می کرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاهگل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و موجه های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود، محو و مرموز جلوی چشم داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته خود را به یاد آورد. یادگارهای پیشین از جلوی او یک به یک رد می شدند. گردش هایی که با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کویی کرده بود به یاد آورد. گاهی لبخند می زد، زمانی اخ می کرد، ولی چیزی که برایش مسلم بود این که از خانه خودش می ترسید. آن وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود، مثل این بود که دلش کنده شده بود، می خواست برود دور بشود. فکر کرد باز هم امشب عرق بخورد و با توتی درد دل بکند. سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بی‌معنی شده بود. در این زمان شعری به یادش افتاد، از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد:
به شب نشینی زندانیان برم اسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است.
آهنگ دیگری به یاد آورد، کمی بلندتر خواند:
دلم دیوانه شده ای عاقلان، آرید زنجیری، که نبود چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری.
این شعر را با لحن ناامیدی و غم غصه خواند، اما مثل اینکه حوصله‌اش سر رفت یا فکرش جای دیگر بود خاموش شد. هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محله سرد و زک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ داشت آنجا را قرق می کرد و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو بیاید. بدون اراده رفت و روی سکوی سنگی جلوی در خانه ای نشست، چوبقش را در آورد، چاق کرد، آهسته می کشید. به نظرش آمد که اینجا نسبت به پیش خرابتر شده. مردم به چشم او عوض شده بودند، همانطوری که خود او شکسته و عوض شده بود. چشمش سیاهی می رفت، سرش درد می کرد. ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می آمد و همین که نزدیک شد گفت:
لوتی رو شب تار می شناسه.
داشاکل کاکارستم را شناخت، بلند شد، دستش را به کمرش زد، توف زمین انداخت و گفت:
اربابا بی غیرته، تو گمون کردی خیلی لوتی هستی، اما تو بمیری رو زمین صف نشاشیدی.
کاکارستم خنده تمسخر آمیزی کرد، جلو آمد و گفت:
خیلی وقت دیگه این طرف ها پیدات نیست، امشه خونه حاجی اخ کنونه، مگه تو رو را ندادن؟
داشاکل حرفش را برید:
خدا تو رو شناخت که نصف زبونت داد، اون نصف دیگه‌ش رو هم من امشب میگیرم.
دست برد قمه خود را بیرون کشید. کاکارستم هم مثل رستم در حمام قمه‌اش را به دست گرفت. داشاکل سر قمه‌اش را به زمین کوبید، دست به سینه ایستاد و گفت:
حالا یه لوتی میخوام که این قمه رو از زمین بیرون بیاره.
کاکارستم ناگهان به او حمله کرد، ولی داشاکل چنان به مچ دست او زد که قمه از دستش پرید. از صدای آنها دسته ای گذرنده به تماشا ایستادند، ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری را نداشت. داشاکل با لبخند گفت:
برو بردار، اما به شرط اینکه این دفعه قرص در نگهداری، چون امشب میخوام خورده حسابامون رو پاک کنم.
کاکارستم با مشت‌های گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین می‌غلطیدند، عرق از سر و رویشان می‌ریخت، ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمی‌شد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد. نزدیک بود که از حال برود. کاکا رستم هم اگرچه به قصد جان میزد ولی تاب مقاومتش تمام شده بود. اما در همین وقت چشمش به غمه داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد. چنان فرو برد که دستهای هر دوشان از کار افتاد. تماشاچیان جلو دویدند و داشاکل را به دشواری از زمین بلند کردند. چکه های خون از پهلویش به زمین می ریخت. دستش را روی زخم گذاشت. چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید. دوباره به زمین خورد، بعد او را برداشته روی دست به خانهش بردند. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسی او رفت. سر بالین داشاکل که رسید دید او با رنگ پریده در رخت خواب افتاده، کف خونین از دهنش بیرون آمده و چشمانش تار شده، به دشواری نفس می کشید. داشاکل مثل اینکه در حال اغما او را شناخت، با صدای نیم گرفته لرزان گفت:
تو دنیا همین توتی داشتم، جون شما و جون توتی، اونو بسپرید، اونو بسپرید به...
دوباره خاموش شد. ولی خان دستمال ابریشمی را درآورد، اشک چشمش را پاک کرد. داشاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد. همه اهل شیراز برایش گریه کردند. ولی خان قفس توتی را برداشت و به خانه برد. عصر همان روز بود. مرجان قفس توتی را جلوش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پر و بال، نوک برگشته و چشمهای گرد بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده‌ای گفت:
مرجان، مرجان، تو منو کشتی، به کی بگم؟ مرجان، عشق تو منو کشت.
عشق از چشمهای مرجان سرازیر شد.
با تشکر از استاد اسفندیار منفردزاده برای خلق این موسیقی مت و اجازه استفاده از آن برای این نمایش رادیویی.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.